بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث 22 از باب الذنوب از کتاب ایمان و کفر. حدیث 22 و چند حدیث بعد درش چند تا مطلب هست. من اون مطالب رو به طور خلاصه بیان میکنم، چند تا قاعده هست، بعد روایتش رو میخونیم. یکی این که برقراری قاعده علت و معلول در عالم شریعت هست. در عالم شریعت هم مثل عالم تکوین قاعده علت و معلول جاری و ساریست. همونطور که در اینجا اگر مثلا یک سنگی رو بزنی به یک سنگ دیگه صدا میکنه، میگیم اون صدا معلول این چیز بود، تصادف بود. برخورد دو جسم هم علت است، معلولش چیه؟ صدای مثلا. یا در عالم تکوین مثلا این درخت میوه داد، معلول چیه؟ مثلا معلول فرض بفرمایید مثلا باد و خاک و آب و خورشید و بذر درخت و ایناست. قاعده علت و معلول، رد پای روی زمین قرار گرفته، این رد پا معلول چیز، معلول یک علتی. علت چیه؟ مثلا شطوری که رد شد یا انسانی که رد شد. این نقاشی کشیده معلول چیز، معلول یک علتی. علت کیه؟ مثلا نقاشه فرضاً. همینطور در عالم تشریع هم قاعده علت و معلول جاری است. این روایات الان چند تا از این روایات همین مطلب رو دارن میفرمایند. ان الله قضا قضا حتما، خدا اینطور قضا کرده. این در عالم تشریع هم این قاعده رو برقرار کرده که چه چیزی هست که اگر نعمتی خدا بهت بده گناه کنی نعمت رو میگیره. پس سلب نعمت معلول علتی است، اون علت چیه؟ ذنب. یا مثلا در یک بلا و سختی و مصیبتی، در تنگنا و فقر و فلان و مریضی، خب این معلول معصیته، علتش معصیته. اگر معصیت رو برطرف کنی، یعنی استغفار کنی، تبدیلش کنی به طاعت، اون معصیتی که میکردی، دل کسی رو شکونده بودی، بری از دلش دریاری، عذرخواهی کنی، استغفار کنی و خوشحالش هم بکنی اون فرد رو، اون آثاری که بر اساس اون گناه ایجاد شده بود، اون آثار برطرف میشه، نقمت تبدیل به نعمت میشود. این میخوان بگن آقا عالم تکوین رو نگاه کن، درس بگیر. عالم تشریع هم همینطوره. شما میبینید دوچار یک مشکلی شدی، بگرد بدون که این مشکلی که سر زمانه مال گناهه، مال یک علتیه. حالا نوعا اون علت گناهه، در نقمت ها قبلا توضیحشو دادیم، نوعا گناهه. گناه رو بگرد پیدا کن در خودت. زود به قول یکی از اساتید روانشناسی بود، میگه آقا زود انگشت اشارتون رو به بیرون از خود نگیرید. مشکلی که براتون پیش آمده، به مکافاتی که برخورد کردید، انگشت رو به بیرون نگیرید. تقصیر پدرمه، تقصیر مادرمه، تقصیر بچه‌مه، تقصیر رفیقمه، تقصیر نمیدونم شریکمه، تقصیر جامعه است. میگه اول انگشت سمت خودت بگیر. تو همین شرایط تو، تو همین بدتر از شرایط تو، افرادی هستن به این بدبختی مبتلا نشدن. پس تو خودت مقصر اصلی هستی. هیچ وقت شرایط جامعه و شرایط اطراف نمیتونه انسان رو مجبور و وادار به معصیت کنه. نه، محرک هست، زمین ساز هست، کمک کار هست، اما وادار نمیتونه بکنه. اون کسی که تیر نهایی رو، تیر خلاص رو میزنه خودتی. خودت هستی که اون تصمیم نهایی رو میگیری که حالا تو این شرایط گناه کنم، حالا تو این شرایط دست از دین بردارم، حالا تو این شرایط ضعیف بشم در دین، پس حالا دیگه نماز نخوانم، حالا که اینطور شد من دیگه نماز نمیخوانم. خودت داری تصمیم میگیری. دوستات بدند، رهاشون کن. یک نفری به من تماسی گرفت، صحبتی کرد که یک نفری از الا خاطره یه داستانی، ولی چون مفیده دارم میگم، که یک نفری از ما باش کار میکنیم و چنین و چنان، آدم بسیار متدین چنین چنان، تازه فهمیدم مثلا تو این چند روزه که این آقا صاحب فلان تفکر خراب و بسیار منحرف است، منحرف توحیدی خیلی. گفت چیکار کنم؟ گفتم چی باش قطع رابطه کن، چیکار کنم نداره معلوم. گفت آقا این رفیق دوست فلان. گفتم هر چی هست. گفتم شما بهش بگو، بگو دوستی دیگه باید ندارم، از باید کار کنیم با هم، اشکال نداره کار. مثل که شما میری یک یهودی رو اجاره میکنی، کارگره بنای،
یه آقای چاو بکن پولت هم بگیر برو، اشکال نداره، ولی از این به بعد دیگه بگو و بخند و دل بده و قلبه بگیر نداریم دیگه. دینته، دینت هست. این انسان انسان منحرفه. مثل اینکه شما مثلا فرض بفرمایید که مثلا بعد مدتی متوجه فلانی دشمن امیرالمومنین. ائمه ما فرمودن با کسی که خدا رو توصیف میکند و در توحید دچار انحراف های واضح هست، مثل یک بنده خدایی که چند وقت پیش، حدود 10 سال 12 سال پیش البته گفته بود، ولی خب صداش 3-4 سال در آمد، سریعا گفته بود آقا شمر زودتر از ما به بهش خواهد رفت و امام حسین آغوش باز میکنه براش و این کمک کرد به دستگاه امام حسین. خب یا کسی که صریحا میاد برمیگرده در مصاحبه صریحا میگه، میگه اولین موحد خداست، دومین موحد ابلیسه، سومین موحد پیغمبر اکرم. اصلا به هر توجیه، به هر شکلی که تو میخوای این جملات زشت رو توجیه کنی، تو آخرین توجیهت اینه دیگه. ابلیس چرا موحده؟ چون حاضر نشد به غیر خدا سجده کنه. خدا گفت آقا عذابت میکنم، بیرونت میکنم، چنینت میکنم. نه، من انقدر تو رو دوست دارم، انقدر عاشق تو هم، انقدر تو رو دارم میبینم در همه چی که من، خب پس خیلی موحده. میخواد یک توجیه مزخرف اینطوری بذاره کنارش حتما. دیگه توجیه حالا شاید به عقل او هم نرسه، به عقل ما رسید، ولی دیگه از این قشنگتر که نمیتونه توجیهش کنه دیگه. آقا شیطان خیلی غیرتمند بود، غیور بود برای خدا، فقط خدا رو میدید، غیر خدا رو باطل میدید، به هیچ وجهی حتی خود خدا بگه میگه نه، تو میخوای منو امتحان کنی، اصلا من سجده نمیکنم به غیر تو. خب بعد تو میای رسول الله میذاری سوم و ابلیس رو میذاری دوم به عنوان موحد. حالا هر توجیه میخوای براش بیان کنی بیان کن. شما میخوای هر توجیه بیان کنی که شمر زودتر از گریه کنه امام حسین میره بهش و شمر اصلا خودش بازوی دست امام حسین بوده، اصلا شمر با امام حسین هماهنگ کردن پشت پرده، آقا تو بیا سر منو ببر تا مردم بیان بر من گریه کنن. هزار توجیه میشه کرد، هزار حرف میشه زد، حرفایی که زدن در طول تاریخ، جدیدم نیست این حرفا، ولی خب این آدم دیگه به لحاظ دینی منحرفه تمام. مگر خطابیه که میگفتن آقا نماز نخون یا با خواهرت و مادرت و اینا میتونی رابطه داشته باشی یا همینا، مگه توجیه نداشتن؟ مگه دلیل نداشتن؟ مگه استدلال نداشتن؟ امام صادق تو نامه به مفضل چی فرمود؟ فرمود اینا بیان و شرکن تمام. این بیان و شرک خلاف ضروریات داره حرف میزنه. حالا هر توجیه میخوای براش بذاری بذار، هر دلیل، دلیل نداره. ما وقتی میخوایم با یک تفکری در روبروی یک تفکری بیستیم، تمام ادله او را بدانیم، تمام ادله او را بتونیم رد کنیم، تفصیلا بتونیم وارد بشیم، نقد کنیم، نه، همین که خروجی حرف ضد دینه. شما آمدی گفتی در حضرت زهرا شعبه‌ای از نفاق هست، تمام. به هر توجیهی که گفتی، ابن تیمیه خدا لعنتت کنه، شما به هر توجیهی که داری میگی آقا زیارت امام رضا شرکه، زیارت پیغمبر شرکه، به هر توجیهی که داری میگی کار تمامه. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا من فلان تفکر باطنی غلط رو دارم، ما اینقدر، ببخشید خودم رو میگم، اینقدر نادان شدیم، اینقدر ظاهر بین شدیم که طرف اگر زنا بکنه در حال زنا ببینیمش خیلی برای ما بزرگ میاد، وای داره زنای محسنه میکنه یا زنای ظاهری داره میکنه، ولی یک تفکر نجس باطنی و یک اعتقاد باطل باطنی داره ما بزرگ نمیبینیم. این مال نقص دید ماست، نه مال اینه که زنا بدتر از اعتقاد بده. اون اعتقاد، لذا فرد میگفت آخه این خیلی متدینه. گفتم آخه چجور متدینه که این همچین تفکر توحیدی داره؟ این چجور متدینی آخه؟ شما میبینی نماز میخونه، روزه میگیره، آروم صحبت میکنه، حق مردم رو رعایت میکنه. خب بهایی هم میکنن، لایک ها هم میکنن. نه تو ترکیه بری، تو ژاپن بری، آدمایی نیستن که واقعا انقدر منزه و با نزاکت زندگی میکنن که تو جامعه خودشون الگو هستن؟ نیستن؟ اونجا هم هستن. ملاک که در این ظواهر فقط نیست، نمیگیم ظواهر ملاک نیست، ولی فقط این نیست. پس این جای چی تردید نداره، تو اگه تصمیم گرفتی با افرادی رفت و آمد داشته باشی که اینها واقعا دوستان اهل بیت باشن، حداقل حالا ولو دوست ضعیف اما دوست باشه، تو اون راه باشه، خب باید اول اعتقاداتش رو تو بررسی کنی. نمیگم انگوش بنداز ابتدا جستجو کن تفحص کن، نه، ولی حداقل وقتی فهمیدی که یک تفکرات قطعا خلاف اهل بیت داره، طرف درون خودش اینه به رو که نمیاره، که جرئت نمیکنه تو جامعه به رو بیاره، ولی تفکرش یه روز عاشورا اصلش روز شادیه، امام حسین به خدا رسیده، به اون اهدافش رسیده، هر کی شهید شده این فکرش اینه، ولی به رو نمیاره. ولی حالا ما فهمیدیم به هر دلیلی که تفکرش اینه، ما دیگه رابطه نداریم با این آدم. بله کار میکنیم باهاش، ما با هر تفکری هر اعتقادی باشه کار کردن به لحاظ شرعی مشکل نداره. آقا کابینتای خونه منو بیا درست کن، آب گرم کنم درست کن، هر تفکری داری درست بکنی، هم پولت اجرت بگی برو، باید کاری دیگه ندارم، ولی ارتباط قلبی باید ندارن. پس بنابراین اینا علت و معلول داشتیم میگفتیم که اگر شما میای میبینی آقا من یک مشکلی در زندگی ایجاد شده، بگرد در، نه فقط در اعمالت، در تفکراتت هم بگرد، در اعتقاداتت هم جستجو کن زیرا به چه کسی رو زدی، به چه کسی بدبینی کردی، چه کسی رو آبروشو بردی، چه کسی رو نونشو آجر کردی، با یک کسی در افتادی، یک کاری کردی که حالا این همه بلا تو زندگیت آمده. میگه آ راست میرم چپ میرم، نمیدونم بچه‌م اینطور میشه، زنم اونطور میشه، اختلاف میشه، دعوا میشه، فلان میشه. یه گناهی کردی، یک کاری، بگرد ببین چی بوده. خب حالا چیکار کنم؟ میخوای مشکلات برطرف شه، علت رو باید درست کنی. لذا فرمودن دا اوکم از ذنوب و دوا اوکم الاستغفار. درد شما گناهه، دواتون هم استغفاره. باید برگردی استغفار کنی. اگه گناهو تونستی تشخیص بدی، خب دقیقاً میری گناه رو استغفار میکنی و بالعکسش رو باید حاکم کنی. اگر نتونستی تشخیص بدی، همونجور اجمالاً باید استغفار کنی و طاعاتت رو زیاد کنی. یعنی باید صدقت دادن تو بیشتر کنی، نماز خوندنت رو بیشتر کنی، نماز اول وقت خوندن، نافله خوندن، نماز شب خوندن، قرآن خوندن، زیارت رفتن، باید اون اموری که مجموعه وجود تو رو نزد خداوند بالا ببره، باید اونا رو زیاد بکنی. اینه که این یک موضوعی که در روایات آمده، موضوع علت و معلول در عالم تشریع. و فرمودن معصیت سلب نعمت میکنه، طاعت و عبادت نعمت میاره، شکر نعمت نعمت رو زیاد میکنه، کفران نعمت نعمت رو سلب میکنه. نعمت های زیاد ها، یعنی حالا میرسیم در حدیث دومی، یعنی حدیث 23 که حدیث دومی که امروز انشالله بخونیم، میرسیم که خداوند به قوم سبع چه نعمت ها داد. قوغا دیگه، اصلا تو روایات توضیح که دادن و مفسرین و اینا، اصلا زیباترین صحنه های از خورشید و درخت و سایه و آب و باد و صدای پرنده ها و میوه های عالی و گل های متنوع، اصلا مثل بهشت خود رو بدون باغبون خدا درست کرده بود بین این روستاهای اینها، که این طرف میخواست بره از این روستا به اون روستا، به تعبیر من اصلا نمیفهمید چطور رد شد از صداهای زیبا، از بادهای عالی، میوه های مختلف، منظره های عالی. نعمت خدا سر و پا از زیر پا و از آسمان به اینا نعمت نازل کرده بود. خب اینا خوشی زد زیر دلش، به جای اینکه نعمت رو وسیله قرار بدن برای عبادت، نعمت ها جلو چشمشون رو گرفت، توجه نکردن که این نعمت ها رو کی داد، چرا داد. آمد گفتن ربنا باعد بین اسفارنا، خیلی عجیبه، میگن خوشی میزنه زیر دل طرف، گفتن خدایا این سفرهای ما رو خودت طولان دور کن، فاصله بنداز، همش مت سایه و آفتاب خوب و آفتابی که از لای درختا میزنه پایین، اونجور آفتاب میوه و چه خبره، خدای اوضاع رو عوض کن. کفران نعمت کردن، خدا سیل فرستاد تمام اینا رو برد، همه این اوضاع مجموعه شما فرض کن در شامات بوده ظاهرا میگن، حالا جاش اختلافی که دقیقا کجا بوده، شاید اطراف اردن و مثلا سوریه و دمشق، اون اطراف فلسطین و مثلا اونجاها بوده. خدا زد همه بساط رو عوض کرد. یه خورده به زمانه خودمونم نگاه کنیم، فکر من اینه ها، همین ما هم مبتلا شدیم، حالا چی کار کردیم نمیدونم، ولی ما هم مبتلا شدیم. اون گوشتای قدیم کو؟ چون اینا دقیقا آیات قرآن دارم میگم، روغنای قدیم کو، آبهای قدیم کو، تو کل دنیا و تو ایران هم همینطور، چون ایران به لحاظ آب و هوایی، خرماهای قدیم کو، پنیرهای قدیم کو، شیرهای قدیم کو، لباسهای قدیم دیگه، از گوسفند، پشم گوسفند و چی و فلان، نخهای قدیم، همش رفته، همش عوض شده دیگه، نیست. سبزی قدیم کو، ماست قدیم کو، صبحانه های قدیم کو، عسل قدیم کو، عسل شما برو 100 سال پیش غذای سالم بوده، مردم درست سختی ها داشتن، خوراکشون سالم بوده، پوشاکشون سالم بوده، خونهشون سالم بوده، خونه های ویلایی گذشته کو، اون امنیت ها، بازی کردن های بچه ها با هم دیگه، و و و روابط اجتماعی قوی، صله رحم ها، همسایگی ها، محله ای ها، کجاست اونا؟ همه رفت. چی شد؟ کسی که خدا آدم بیدار شه، یک کاری کردیم، یک نقمتیه، یک معاصی بوده، کارهایی بوده که حالا اینطور شده. حالا امروزه چون بحثا شده سیاسی، متاسفانه نمیشه این حرفا رو زد. هم حرفا میزنی میگه آقا تو داری از حکومت دفاع میکنی، تو داری نمیدونم خرابکاری های مسئولین و ماسمالی میکنی، فلان میکنی. من کاری اصلا به مسائل سیاسی ندارم، ولی واقعیتش اینه بالاخره معصیت، معصیت مردم، معصیت مسئولین، معصیت همه با هم، نمیدونم من چیه، ولی معصیت باعث میشه بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، قیمت میره بالا، تورم میشه، اقتصاد به هم میریزه. این مال معاصیه. من نمیگم معاصی مسئولینه، معاصی مردمه، معاصی هر دوه، نمیدونیم چیه. هر چیزی از مال معصیته. انسان باید به خودش برگرده. اصل موضوع کار دست خداست. لذا جامعه چندین روایتی که الان میخونیم از اینجا به بعد، جامعش این آیه کریمه قرآنه، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا وقتی تو خودت برای خودت تغییر ندی، خدا برای تو تغییر نمیده. تغییر از خوب به بد بدی، خدا هم تغییر از نعمت به نعمت میده. تغییر از بد به خوب بدی، خدا تغییر از نعمت به نعمت میده. پس سرت تو کار خودت باشه، مشغول به امور خودت باش، امور خودت رو سعی کن به سمت صلاح و اصلاح پیش ببری. این اجمالی از نکاتی که حالا مربوط به چند حدیث بود، بقیه‌اش هم حالا انشالله میخونیم. حدیث اول از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که پدرم میفرمود ان الله قضا قضا ان حتما، خدا قضا کرده، قضا و قدر الهی و قضای حتمی هم هست، یعنی بدا پردار نیست، یعنی قاعده یه در عالم تشریع. که چیه اون قاعده؟ اون قاعده این هست ان لا ينعم على العبد بنعمه فيسلبها اياه حتى يحدث العبد ذنبا يستحق بذلك نقمه. خدا قاعده رو برای این قرار داد، آقا من به شما نعمت میدم، سلامتی دادم، چهره دادم، استعداد دادم، بیان دادم، پول دادم، امکانات دادم، شهرت دادم، نعمت دادم، آقا عزیزی، مردم دوستت دارم، نعمت دیگه خیلی مهمه. خیلی حالا خدا قضای حتمی کرده که این نعمت ازت نمیگیرم، من خدا نعمتی که دادم ازت نمیگیرم، مگر گناهی انجام بدی که اون گناه تو رو مستحق کنه و سزاوار کنه برای سلب نعمت. پس نتیجه میگیری میتوان نعمتها رو انسان شمارش کنه، اون مقداری که میتونه از دست ما برمیاد، نعمتهای کلی، آقا اجاره خونه نمیدی، نعمته دیگه، خب این نعمته، این رو ازت نمیگیره خدا، این شرایطت هست. تا کی؟ تا زمانی که تو هم حق خدا رو رعایت کنی، گناهی نکنی وقت که سبب این کار بشه. مثلا میگم فردی هست، فرض کن پدر خانومش، مادرش، پدرش بهش خونه داده، آقا بیا پایین ما بشین یا بالا برو بشین، ما هم کفیم تو برو بالا، چند سال نگفت هر تا آخر عمرت بشین اصلا. خب حالا بعد چه کار کنه؟ حداقلش اینه، عقل هر کسی هم میرسه، آقا حق همسایگی رعایت کن، هر از گاهی یه غذایی بفرست بالا، هر از گاهی دعوتشون کن، ببرشون رستوران. تو با خودت بگو که من اگه میخواستم اجاره بدم باید ما اینقدر اجاره میدادم، حالا اونا رو که نمیدم، بابا سالی یک بار رستوران دعوتش کن. مثلا میگم رفتین مسافرت با هم دست تو جیبت کن دیگه، نشه لطف مکرر حق مسلم. حالا اون طرف داره به تو لطف میکنه، خونهشو میتونست اجاره بده، اینجا به این میلیون تومان پول مثلا ماهیانه درآمد داشته باشه، به تو اکرام کرده، لطف خداست، دل او رو به تو نرم کرده، به دخترش نرم کرده. حالا که این لطف شده، تو هم نیا با معصیت مواجهه کن، بچه دزیت کنه، هی برو پایین، هی بیا بالا، هی مشکل دو. مثلا دارم میگم ها، این که میفرماد به زن بن، دارم این زن با توضیح میدم، مثلا ممکنه طرف همین که گفتم خونه مجانی نشسته، نمازشو مثلا دیرتر میخونه یا نمیخونه، بعد نماز نعمت هم ادامه پیدا میکنه، چون ممکنه نماز قضا شدن با سلب نعمت مالی تناسب نداشته باشه، یک گناهانیه که تناسب با این کار داره، اما میبینی این طرف هوای زیر دستشو داره، اینی که اجاره نمیده، به کارمندش هوا داره، هوای اون فقیر رو داره، هوای اونو داره. این یعنی ها خدایا ببین به من امکان مالی دادی، منم دارم 10 جا خدمات مالی میدم، خدا میگه باش این نعمت هست، این نعمت خواهد بود، خواهد بود، خواهد بود، خواهد. تناسب گناه با اون نعمت، این تو نیست که هر گناهی کنی هر نعمتی رو سلب کنه، گناه باید تناسب داشته باشه با، خب کدوم گناه با چه؟ ما نمیدونیم، ما معادلات دقیقش رو نمیدونیم. اهل بیت هم عمدن نفرمودن که تو ببین در مجموع، در مجموع زندگیت بهت بگن آقا در چه حالی، میگه غرق در نعمتم، پر نعمت اطرافم. خیلی خوب، تو باید همه طاعتا رو حواست باشه، تو باید حواست به همه معاصی باشه، تو نمیدونی کدوم معصیت رو انجام بدی کدومش گرفته میشه، این خودش سیاستیه. اهل بیت دقیقش رو بیان نکردن تا تو همه جانبه هوای کارو داشته باشی. چرا؟ چون دوستت دارن اتفاقا، ولی قاعده شو بهت فرمودن نعمت داری، تا وقتی گناه نکنی نعمته نمیره. آقا کدوم گناهو کنم این نعمته میره؟ نمیگیم بهت، هوای همه گناه رو داشته باش. حالا این با بیان ناقص و الکن دست و پا شکسته، اما اجمال مطلب اینه. حدیث 23 همون حدیثی که اجمالش رو گفتم مربوط به قوم سبع. اونها امام رجلی از امام صادق علیه السلام سوال کرد از این قول خداوند، ربنا، قالو ربنا باعد بین اسفارنا، خدایا بعد بنداز، فاصله بنداز بین سفرهای ما، ما خیلی مرکب خوب داریم، راه خوب داریم، همه چی میزون اوکیه، نه خدا فاصله بنداز. دقت کنید یه وقتی آدم این فاصله بنداز رو با زبون نمیگه ها، با عمل میگه. ببخشید معذرت، اینجوری نباید من بگم، مخصوصا در جلسه رسمی میگن طرف جفتک چارگوش دیگه داره میندازه، یعنی نعمت داره ولی دیگه داره اسراف میکنه. نعمت داری، اضافی داری، پول اضافی آمده تو زندگیت، صدقه بده. چرا اسراف میکنی؟ چرا خرجهای غیر متعارف میکنی؟ این خرج غیر متعارف کردن، خدا خواسته باب روزی بر تو باز بشه، خب اضافه از حد نیازت بده به حیات، بده به کار فرهنگی، بده به 4 تا فقیر صندوق قرض الحسنه بزن. نه اینکه بگی خب حالا اینطوره، این گوشی رو دارم برم اون گوشی دیگه هم بگیرم، اون ماشین رو دارم برم اون ماشین دیگه هم بگیرم، حالا سرمایه گذاری کنم، هی رو هم مال اندوزی، و این میشه چی؟ ربنا باعد بین اسفارنا. خب خدای خیلی داره خوش میگذره، دیگه نمیخوام اینقدر خوش بگذره. چجوری اینو میگم نمیخوام؟ با اسراف، با خرج پول و نعمت در معصیت. خیلی خیلی خطرناکه اینا که دارم میگم، خودم تنم به هم میلرزه. گاهی مسائلی تو زندگی آدم رخ میده که آدم میترسه نکنه این از اون باب باشه، من دارم معصیت میکنم. مثلا گفتم فرض کنه جوانه بسیار زیبا رو، خوش هیکل، خوش اندام، خوش صحبت، زیبا. خب این کی بده این نعمت رو داده؟ خدا داده دیگه. نطفه تو که داشته تشکیل میشده همینجا هوای تو رو داشته که این زیبا بشه، فلان بشه، قوی بشه. خب حالا آمدی تو از این زیبایی در کجا داری استفاده میکنی؟ برای جذب بس محرم، نامحرم، دختر، پسر، فلان، چی؟ تو بیان خوب داری، تو قوه جذب داری، روابط اجتماعی قوی داری، تو بجای بیای در راه خدا این استفاده کنی، مردم رو جذب دین کنی، تو مثلا میری فلان جایی که پر از معصیته اونجا رو گرم میکنی، بازار اونجا رو گرم میکنی، توجه میکنی؟ اینا میشه باعث بین اسفارنا. با زبان حال و عمل میگه خب دیگه من خیلی نعمتام عالیه، دیگه نمیخوام انقدر خوب باشه. خیلی خوب، حضرت فرمود اینا قومی بودن که برای اینها قریه های متصله‌ای بود، یعنی روستاهای آبادی های به هم چسبیده. فرض کنیم مثل شمال خودمون، اصلا از شهر خارج نشدی وارد شهر دیگه میشی، اینجور به هم متصل، ولی از شمال خیلی زیباتر بوده ظاهرا. ینظر و بعض هم الی بعض، اصلا این اهل این روستا به اهل اون روستا نگاه میکردن، همدیگر میدیدن. و انهار جاریه، نهرهای جاری زیبا، واقعا صحنهای زیبایی. و اموال ظاهره، مالهای زیاد داشتن. خب وقتی شما بحث کشاورزی و اینات خوب باشه، خب باغ داری، زمین داری، خرید داری، فروش داری، مالت هم زیاد میشه، جنس درجه 1 به راحتی در میاری و با قیمت بالا میفروشی. اموال ظاهره، مالهای انباشته شده اینجور داشتن. فکفرو نعم الله، اینا کفران نعمت کردن. چیکار کردن؟ امام دارن کنایه با اشاره کلمات به آیات قرآن هم اشاره میکنن. و غیرو ما به انفسهم، اینا خودشون تغییر دادن شرایطی که داشتن رو از عافیتی که خدا بهشون داده بود. خدا هم چیکار کرد؟ فغیر الله ما بهم من نعمته، خداوند هم نعمتی که بهشون داده بود و گرفت ازشون. و حضرت فرمود و ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا کریمه، خدا جواده، خدا فیاضه، خدا چیزی که بده نمیگیره، حتی یغیر ما به انفسه، تا زمانی که انسان خودش اون چیزی که خدا بهش داده رو عوض کنه. من همینجا تو پرانتز یک نکته بگم، تذکر برای خودم و هر کسی میشنوه، اینجا الان ما رفتیم تو پول و میوه و سایه و درخت و نهر و خونه و اینا، ولی اصل نعمت ها کجاست؟ نعمت های معنویه. امسال دهه عاشورا آمدی، چون امروز 12 محرمه دیگه، دهه عاشورا آمدی، گریه کردی، گریوندی، سینه زدی، پول دادی، سیاهی شرکت کردی 10 روز تو جلسات، با امام حسین بودی امسال، این نعمت خدا داد بهت، خدا نمیگیره ازت مگر اینکه خودت کاری کنی. لذا انسان باید حفظ کنه، نگهش داره، بزنه انسان خدایی نکرده مستی دینی، خب دیگه ما که الحمدلله این خیرات داره از ما جاری میشه، ما مثلا هیئت گرفتیم، جلسه گرفتیم، 5000 نفر آمدن، انسان خدای اینه که به نمازش، به پدر مادرش، به دوستان اهل بیت، به وظایف واجبات و محرماتی که داره بخواد سست بشه، بی تفاوت بشه، خدا میگه خیلی خوب. این سست شدن و بی تفاوت شدن یعنی ربنا باعد بین اسفارنا، ما دیگه نمیخوایم همیشه اهل روزه باشیم، ما دیگه نمیخوایم همیشه اهل هیئت باشیم، ما دیگه بنزه کافی بارمون رو جمع کردیم. خب عوض کردی روشو، خدا هم عوض میکنه، سال دیگه توفیق نیست. یک دفعه به یک آن، همه ما میدونیم به یک آن همه شرایط عوض میشه. آقا تو مسیر الف بود، حالا تو مسیر ب هست. پس نعمتای ظاهری و باطنی هر دو اینه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا چیکار کرد؟ فارسل الله علیهم سیل العرم، خدا یک سیل بسیار شدیدی بر اینها نازل کرد. فغرق قراهم و خرب دیارهم، تمام اون باغها، باغستانها، تمام اون خونه‌ها همه خراب شد، همه ورشکست شدن با یک سیل. و از هوا امواله ها، مالهاشون رفت. مثل که شما فرض بفنید کسی بره بهترین یخچال و ماشین لباسشویی و ظرفشویی همه رو بگیره بذاره تو خونه، یه دفعه یک سیل بیاد تمام اینا به سوز خراب بشه، از بین بره، سیل ورداره ببره، خونه خراب بشه، تمام همه رفت دیگه. اصل رأس المال ها رو خدا برد. و ابدله هم مکان جنات هم جنتین، آیات قرآنه، زواتی اکل خمتن و اثلن و شیء من صدرن قلیل ثم قال ذلک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور. چقدر آیات زیبایه. این جزای اینها بود که در عوض کفرانی که کردن. و آیا ما مجازات میکنیم مگر انسان کفران نعمت کننده را؟ نه، ما فقط انسان کافر، یعنی کفران نعمت کننده را مجازات مال اونه، ولی کسی که خدا بهش نعمت میده این شکر میکنه. خدا فرموده لئن شکرتم لازیدن نکن، نعمتی که بهت دادیم بفهم، بشناس، شکر کن، زیادش میکنی، برای چی کمش کنی؟ ولی اگه کفران کردی گرفته میشه. عوض اون درخت‌های زیبا، 4 درخت صدر و گز و درخت های بیمصرفه که قضاش هم نمیشه خورد، میوهش هم تلخه و نه سایه ای داره، خشکه، اینطور از اون درخت ها بهشون دادیم. 2 باغستان اونجوری مثلا نیزار فرض کن، نمیتونی راه بری توش، پات آی خار نزنه، سختیه، گیاه ها نره پا مزید، اصلا به هم ریخ، همه چی عوض شد، خدا گرفت. حالا گاهی اینطور یک دفعه میگیره خداوند، گاهی هم در آخر زمان فهمیدن کم 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 کم، مثل سرمه‌ای که از چش خارج میشه، چون نوع گرفتن خدا متفاوت، همیشه سیل نیست، زلزله نیست، آتش فشان نیست، همیشه بادهای وحشتناک نیست، طوفان بشه به یک ساعت همه چی شهر به هم بریزه، نه، گاهی کم کم، مخصوصا نعمتای معنوی اعتقادی، قدر ندونستی، شکر نکردی، کم کم ازش میگیرن. خیلی خطرناکه که این روایت اخلاقی و اینایی که انسان رو باید به خودش چیز کنه، متوجه کنه. حدیث 24 راوی میگه از امام صادق علیه السلام فرمودم، حضرت فرمود خداوند به هیچ نعمت، به عبدی نعمت نداده است که از او بگیرد مگر اینکه خود اون عبد یه گناهی کرده که مستحق شده که خدا ازش اون نعمت رو بگیره. اینم گفتم این چند تا حدیث همه همون داستان و قواعدی که گفتیم هست. حدیث بعدی هم همینه. حدیث 25 هم راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم، حضرت فرمود خداوند عزوجل مبعوث کرد نبی از انبیا رو به سوی قومش و به او وحی کرد که به قومت بگو که هیچ قریه ای نیست و هیچ مردمی نیست که بر طاعت من باشند، اهل طاعت من باشند، و به خاطر این طاعت من برای اونا رفاه و آسایش و گشادگی امر ایجاد کرده باشم، و بعد اونها متحول بشن، عوض کنن کار رو از اطاعت من و از اون چیزی که من دوست دارم به اون چیزی که من دوست نمیدارم، شرایط رو عوض کنن، الا این که من هم اوضاع رو عوض میکنم، از اون چیزی که اونها دوست داشتن به اون چیزی که دوست ندارن. خب حالا خدایا هم شما منتظری ما یک کار بد کردیم سریع عوض کنی؟ نه، اولا که این سری نیست و فلان نیست و اینا، باید ادامه. ثانیاً موضوع بالعکسش هم هست. حضرت فرمود ادامه حدیث، و هیچ اهل قریه و اهل بیتی نیستن که بر معصیت من باشن و سختی برشون نازل شده باشه و اینا عوض کنن، تحولو، متحول بشن از آنچه که من بدم میآید و اکراه دارم به آنچه که دوست میدارم، الا این که من خدا هم تحولت لهم، منم متحول، منم روش رو با اینا عوض میکنم. اما یکرهون الا ما یحبون، از اون چیزی که اکراه دارن به اون چیزی که دوست می‌دارن. و قل لهم، و ای پیغمبرون نبی اون نبی که در حدیث بود امام فرمود به قومت بگو ان رحمتی سبقت غضبی. یعنی چی این جمله؟ رحمت من بر غضب من سبقت گرفته. یعنی چی؟ یعنی اصالت من در برخورد و مواجهه با بندگانم، در خلقت بندگانم، در برپایی این عالم شریعت و عالم تکوین رحمت است نه غضب. یعنی من دنبال غضب کردن نیستم، من دنبال رحمت کردنم، لذا اسباب رحمت بیشتر است از اسباب غضب. پس اگر دیدید شما در حال معصیت هستید و بدی هستید و داره شرایط طوری میشه، مشکلات براتون زیاد میشه، بدانید من بیشتر منتظرم که شما عوض کنید که منم عوض کنم، رحمت نازل کنم. رحمت من سبقت گرفته بر غضب من، پس مایوس از رحمت من نشوید. چرا؟ خیلی جمله مهمیه، هر کسی این جمله رو از خودش میفهمه، از معرفتش. فانه لا یتعاظم عندي ذنب و نغفره، هیچ گناهی نزد من خدا بزرگ نیست که من بخوام ببخشمش. برای من خدا هر گناهی هر چقدر بزرگ باشه بخششش برای من بزرگ نیست، چون گناه هر مقداری هم که باشه نسبت به رحمت خدا قطره هم حساب نمیشه، هرچی هم گناه کبیره باشه. پس باب ناامیدی رو خدا بسته، ناامیدی نداریم. فلا تقنطوا من رحمتی، از رحمت من مایوس نشید. هر چه بدی، هر چه خراب کردی، هر چه گناه کردی، هر چی که فکر میکنی تو نالایقی برای نزول رحمت خدا، اشتباه میکنی. هر کاری کردی توبه کن، استغفار کن، روش رو عوض کن، خداوند رو روش رو برای تو عوض میکنه. منتها منتظر یک ساعت نباش که تا رفتی سر سجاده، سر به سجده گذاشتی، توبه کردی، سر برداشتی، ببینی همه زندگیت عوض شد. نه، ممکنه 6 ماه، 1 سال، 2 سال طول بکشه. تو روش رو عوض کن. و ای پیغمبر ما، به مردمت بگو لا یتعرضوا معاندین لسخطی. این جمله اینجوریه، لا یتعرضوا لسخطی معاندین، متعرض سخط من نشن با عناد، نیان به جنگ من، بگن اصلا میخوایم این کارو کنیم ببینیم خدا غضب کنه چی خواهد شد. یا ای پیغمبر، یا الله بگو غضب و نازل کنه خدا. لا یتعرضوا لسخطی معاندین، با حال عناد و جنگ نیاین به معرض سخط من، خودتون در معرض سخط من قرار ندید. ولا یستخفوا به اولیایی، اولیاء من، انبیاء من، دوستان من رو خفیف نشمرین، کوچک نشمرین. چرا؟ فان لی ستوات عند غضبی، من اگه بخوام غضب کنم در هنگام غضبم ستوه ها و عذاب های ناگهانی دارم، یک جوری به قول ما گوشمالید میدم که نفهمی از کجا خوردی. لا یقوم لها شیء من خلقی، اگه بخوام غضب و نازل کنم هیچ مخلوقی از مخلوقاتم مانع من نیستن. نمونه واضحش قرآنیش قوم حضرت نوح و اون چیزی که آمد، سیلی که آمد که گفت من پناه میبرم به کوه، سعاوی الى جبل یحسمنی من الماء، مثلا گفت که لا، حضرت نوح فرمود لا عاصم الیوم من امر الله. به این مضامین، حالا که آیات ممکنه کلمه جلاغا، امروز نمیتونی تو چیزی در برابر غضب خدا نمیتونه مقاومت کنه. کوه هر چقدر بلند باشه، هر چقدر بالا باشه، آب میاد میگیرد. و همین اتفاق هم افتاد. پس هیچ چیزی در برابر غضب خدا نمیتونه مقاومت کنه. اون طرفش هم همینه، هیچ چیزی هم در برابر نزول رحمت خدا نمیتونه مقاومت کنه. تو اگر بین خودت و خدا رو اصلاح کنی کار تمام میشه. حدیث 26م از حضرت رضا علیه السلام، حضرت فرمودن خداوند وحی کرد به نبی از انبیا که اذا اطعت و رضی تو، زمانی که من اطاعت شوم راضی میشم، و اذا رضی تو بارک تو، زمانی که راضی بشم برکت نازل میکنم. این جمله رو خیلی مهمه، قاعده است. و لیس لبرکتی نهایتون، برکت من نهایت نداره. یعنی چی نهایت نداره؟ یعنی شدتن و مدتن، یعنی کیفیتن و کمیتن. برکت من به لحاظ شدت و کیفیت و به لحاظ زمان و تعداد نهایت ندارد، بی نهایت برکت نازل میکنم. یعنی تو بی نهایت اطاعت کن، من بی نهایت برکت نازل میکنم. هر چی تو اطاعت کنی من راضی میشم، هر چی راضی بشم برکت نازل میکنم. انشالله ما اهلش بشیم و تو این مسیر باشیم، تو این خط و تو این ریل باشیم، همیشه در راه اطاعت خدا و کسب رضایت خدا انشالله. و اذا اسیتو غضبتو، و اگر اسیان بشم غضب میکنم. و اذا غضبتو لعنتو، زمانی که غضب کنم لعنت میکنم. لعنتم بکنم چی میشه؟ و لعنتی تبلغ الصاب امن البرا، لعنت من به نسلتم میرسه. یعنی غیر از این که خودت رو میگیره و محروم از خیر و رحمت من میشی، نسلت هم میگیره، آثاری میذاره. حالا آثار لعنتی گناهی که من کردم و خدا بر من غضب کرده، بر نسلم چه گناهی کردن، دو تا پاسخ داره. یک، منظور نسلیه که راضیه به کار تو هستند و ادامه راه تو را میدهند و خوشحالن که پدر ما فلان کار رو میکرد. تا هفت نسلم بره این لعنت اونها را میگیره. این یک جواب. یه پاسخ دیگه هم، نه، آثار تکوینی این لعنت به اونا میرسه، نه آثار تشریعی. یعنی اونها مبغوز خدا نمیشن مگه گناه کنن، ولی به لحاظ ظاهری در فقرن، در مصیبتن، اثرش میاد برای اونها هم میاد. این هم پاسخ دوم. اجمالا حدیث 27 از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود چه بسا میشود که فردی گناهانی کرده، نتیجه این گناه این میشه که خوف از سلطان داره. خیلی عجیبه ها. آقا رئیس اطلاعات مثلا، وزیر اطلاعات مثلا، مأمور اطلاعات، مأمور امنیتی که کار دستشه، یا فلان قاضی، یا فلان کسی که میتونه قدرت داره که تو رو زندان بندازه یا هر کاری با تو بکنه، دلش با تو بد شده، اصلا رو تو زوم شده، اصلا حساس شده رو پرونده تو. کی حساسش کرده؟ خدا. چرا؟ گناه کردی. گناه کردی، یک جایی سر یک کسی رو کلا گذاشتی، یک کسی رو آزرده کردی، اذیت کردی. آها، حالا خدا یک کاری کرده، خوف از سلطان مفتاده تو دلت، فراری شدی، وحشت داری که فلانی اگر، خب اون میتونه. حالا من منظورم در ایران نیست، بریم در زمان ابن زیاد میفهمیم یعنی چی، بریم زمان منصور دوانقی، بریم زمان متوکل میفهمیم، بریم زمان مأمون میفهمیم یعنی چی. در زمانی که نواصب پرن اطراف و این که حکومت و سلطان با تو بد نباشه خیلی مهمه، رو تو حساس نباشه، زوم نباشه روی تو، خیلی در نحوه زندگی تو موثره. اما زوم شده، هی میرن سعایت میکنن پشت سر تو، هی اون رو حساس. چه چیز باعث شده؟ گناه خودت باعث شده، بدی کردی. حضرت فرمود ان احدکم، یک نفر از شما، لیکسرو به الخوف من السلطان، خیلی از خوف از سلطان داره، زیاد از حده، حد عادیش خب با تقیه بکنه انسان، اینا همه شیعیان دارن. و ما ذالک الا بالذنوب، اما علتش چیه که این خوف شدید در تو ایجاد شده؟ این ذنوب توه. فتوقعوها ما استطعتم ولا تمادوا فیها، پس تا جایی که میتونید نسبت به ذنوب وقایه داشته باشید، تقوا داشته باشید، و هی ادامه ندید گناهانو. آقا یه گناهو کردی، عذاب نازل نشد، نعمت ازت سلب نشد، ول کن دیگه، هی دو مرتبه سه مرتبه میگیرن ازت یک دفعگی. توی روایاتی داره که دوستی داشت حضرت موسی علی نبی نواله علیه السلام، و خیلی با هم دوست بودن، صمیمی، عالم بود، در یا دوست حضرت بود یا جزء امت حضرت بود، بالاخره جزء امت حضرت بود ظاهرا، دو تا دوست بودن با هم. خلاصه او رفت و عالم رفت و برگشت، و چی شد؟ میمون شده بود، مسخ شد. به یک روز مسخ در امم قبل خیلی بود، میمون شد. آمد پیش حضرت موسی که این دوستم بابا اینجور بود، عالم دین بود، این همه حضرت فهمون به علمش عمل نکرد، خدا مسخش کرد. می آمد به تعبیر بنده رو به مردم میکرد، میگفت این گناهو نکنین، اون کارو بده نکنین، این کار خوبو کنین. خودش به خلوت که میرفت اون کارا رو میکرد، هی تکرار تکرار تکرار، مسخ شد، تمام شد. یک شبه خدا ازش گرفت. این خیلی اینا واقعا تکان دهنده است. یعنی انسان خیلی باید حواسش باشه، خدا هست، این عالم حساب و کتاب داره، یک ریزه پاتو کج بذاری حساب و کتاب داره. 28، حدیث 28، امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا وجع او جعل القلوب من الذنوب، هیچ دردی برای قلب دردناکتر از گناه نیست، ولا خوف اشد من الموت، هیچ ترسی و وحشتی به اندازه مرگ وحشتناک نیست. احتضار و شب اول قبر و مواجهه با عالم برزخ وحشتناک، وحشت هر چی تو دنیا دیدی همه رو فراموش کن، وحشت اصلی مرگ، از اونجا بترس. و کفا به ما سلفه تفکرن، نگو به چی فکر کنم، بشین به گذشتت فکر کن. کفا به ما سلفه تفکرن، کافیه گذشتت برای تفکر کردن، کافیه بشین فکر کن گذشته تا الان چند سال گذشته، کی به بلوغ رسیدی، چه کارهای خوبی کردی، چه کارهای بدی کردی، چه نعمتهای خدا بهت داده، چه سختیهای گذروندی، دوستانت چی شدن، هم دوریات کجا رفتن، چی شدن، این به اینا فکر کن، کافیه برای تفکر، انقدر عبرت خواهی گرفت برای آینده زندگی، درسته؟ و کفا بالموت واعظا، مرگ هم برای موعظه کفایت میکنه. مرگ خودش کافیه، انواع مرگ ها، کیفیت مرگ ها، سن و سال مرگ ها، بعد از مرگ چه نتیجه ای خواهیم گرفت، مرگ اصلا قرار چه تغییری در ما ایجاد کنه، ما رو از کجا به کجا ببره، میبینیم خودش برای موعظه کردن کفایت است. حدیث 29 از امام کاظم علیه السلام، از امام رضا علیه السلام راوی میگه شنیدم از حضرت که حضرت فرمود هر چه مردم گناهان جدید احداث کنند، یعنی گناه میشه جدید، گناه جدید باشه، خداوند بلایی که تا حالا نمیشناختن و ندیده بودن احداث میکنه. حالا مثلا کرونایی، مثلا نمیدونم تب فلان، چی بیماری فلان، سرطانه که لاعلاجه، نمیدونن چه کارش کنن، از کجا آمده، گناه کردی، خدا هم از اون طرف بلایی نازل کرد و بیماری نازل کرد که درمون نداره، نمیدونن پزشکا موندن باش چه کار کنن. همین MS یکیشه، این چیه، بچه‌هایی که اوتیسم دارن اینا. نه اینکه اون پدر مادر لزوما گناه کردن، نه، جامعه افراد، حالا بالاخره گناه، گناه جدید، احداث گناه جدید، انواع گناه ها بلای جدید میاره. حدیث 30 از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن خداوند میفرماید اذا عصانی من عرفنی سلطت علیه من لا یعرفنی. چقدر عجیبه، چه قواعدی، چه ارتباطاتی هست. کسی که مرا شناخته، کسی که میدونه خدا چیه، دین چیه، گناه چیه، شریعت چیه، قیامت چه چیزی هست، من اینا رو بهش دادم، این نعمت رو بهش دادم، یعنی منو میشناسه، یعنی خب کی این توفیق نعمت معرفت رو داده، خدا داده، اینا رو بهش شناختم، شناسوندم، منو معصیت میکنه، خب چه کار میکنم؟ سلط تو علیه من لا یعرفونی، کسی رو بر اون مسلط میکنم که من خدا رو نمیشناسه، یعنی ظالمی که دیگه خداشناس نیست، کاری ارزشی برای تو قائل نیست که تو خداشناسی. وقتی کسی بر تو مسلط میشه که خداشناس نیست، یعنی بر اون حیثیت اصلی وجودی تو که خداشناسیه هیچ ارزشی قائل نیست. یعنی کسی که تو رو تحقیر کنه، کسی که شأن تو رو رعایت نکنه، کسی که با تو پست و حقیرانه برخورد کنه، تو رو ذلیلت کنه، کسی که معرفت پس خدا بهش میده توقع بیشتر هم ازش داره که معصیت نکنه، و اگر معصیت کرد به تعبیر من به خدا بیشتر برمیخوره. یک کسی رو برش مسلط میکنه کهش خداشناس نباشه، که بعد قدر اون زمانی که خداشناسی داشتی رو بدونی بیشتر. اینم حدیث واقعا جالبی بود. حدیث 31 هم که حدیث آخر این باب هست، از امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمودن خداوند، برای خداوند تبارک و تعالی در هر روز و هر شب منادی است که ندا میکنن، یعنی هر روز و هر شب، روزی دو مرتبه شبانه روزی، مهلن مهلن عباد الله عن معاصی الله، در معصیت خدا مهلن مهلا، یعنی چیز کنید، تأمل کنید، عقب بکشید، آرام، تند نرید، دست خودتون رو باز نبینید، فکر نکنید خبری هست و آزادی و اینا هست، مهلن مهلا دست بکشید از معاصی خدا. چرا؟ چون اگر بهائمی نمی بودن چهارپایانی که دارن تو بیابونا می چرن در بین شما هستن، و بچه هایی که دارن شیر می خورن و بیگناهن، و پیر مردایی که در نیمه شبها رکوع می کنن یا در روزها رکوع می کنن، معصیت نمی کنن، اهل عبادت هستن، چنان عذابی بر شما نازل می کردن که استخوانهاتون خرد بشه. یعنی این همه معاصی که شما میکنید، شما سزاوار نزول عذاب هستید. من به خاطر یک عده بی زبان بی گناه بر شما عذاب نازل نمیکنم. فکر نکنید شما مستحق عذاب نیستید، فریب نخورید، گول نخورید، بگید خب پس ما که عذابی نازل نمیشه، پس ما راحتیم، اینطور نیست. اگر نبود که قراره به واسطه گناهان شما یک عده ای که مصالحی هست که اونا باید باشن، خلاصه، و من نمیخوام عذابو نازل کنم و اونا رو از بین ببرم، شما مستحق عذابید. پس حالا که عذاب نازل نشده، مهلن مهلن دست بکشید از این معاصی، انشالله که توفیق ترک همه معاصی و ذنوب به ما هم داده بشه، بتونیم واقعا روزها و سالها بر ما بگذره گناه نکنیم، حداقل گناه عمدی نکنیم، حداقل گناه کبیره نکنیم، حداقل صغایر رو تکرار نکنیم، یک حال وقایه و حفظ، مراقبت از حضور خداوند و حضور اهل بیت داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.